فصل پنجم، آخرین گفتگو پیش از صبحدم. میملام از سر شب در انتظار دکتر حاتم بود. او هم آماده شده بود که فردا راهی دراز در پیش بگیرد، به خانه‌اش برود. همه این چیزها و آنچه در این چند روز اتفاق افتاده بود برایش حکم رویایی بی سر و ته را داشت، مثل اینکه در عالم خواب و بیداری چیزهایی به نظرش آمده است و اکنون از خودش خجالت می کشید و بدش می آمد. چقدر بچگانه رفتار کرده بود و چه ضعفی نشان داده بود، و دکتر حاتم حق داشت که او را در دل مثل همان سالهای گذشته تحقیر کند و لایق و قابل چنان رفتار و سرگذشتی بداند. میملام در این میان فقط از تغییری که در احوال شکو پدیدار شده بود تعجب می کرد و نمی دانست علتش چیست. اما به او چه مربوط بود؟ شکو هم آدمی بود برای خودش، فردی از افراد بشر، و می توانست و حق داشت که تغییر کند، خوشحال شود یا ناامید باشد. و میملام مگر انسان بود و مگر می توانست که خودش را با این حال لابلای بشرها جا بزند و با مقیاسهای خود آنها را بسنجد؟ میملام گفت: بفرمایید. ضربه‌ای بر در خورده بود. دکتر حاتم به درون آمد. نگاه آن دو برای مدتی کوتاه به هم افتاده و شک و سوءظن لحظه‌ای در فضای اتاق موج زد. میملام گفت: خیلی خوب. جن را در آوردید؟ دکتر حاتم به همین زودی در صندلی راحتی فرو رفته بود. جواب داد: شما از کجا فهمیدید؟ شکو برایم خبر آورد. شکو؟ راستی این شکو کیست؟ شما تا به حال به من نگفته اید، با وجود آنکه زیاد اصرار کردم. شما خیلی خسته اید دکتر، مثل اینکه چند سال پیر شده اید. واقعا کار مشکلی بود؟ شما هم گرمتان شده است. در این هوای داغ چطور زیر لحاف و پتو فرو رفته اید؟ چاره غیر از این ندارم. من که نمی توانم مثل شما روی صندلی بنشینم. من هم چاره جز آن نداشتم، نه بار اول و نه بار دوم. از چه حرف میزنید؟ شما علاوه بر خسته و فرسوده شدن کمی هم اسرارآمیز شده اید. از شکو حرف میزنم. ممکن است او را صدا کنین بیاید اینجا؟ من از تماشایش لذت میبرم. لذت نامشروعی نیست، اما کمی عجیب است. آخر فردا از هم جدا میشویم و من نمیخوام این سعادت را به آسانی از دست بدهم. خیلی خوب، این کار مشکل نیست. شما خودتان قبلا پیش بینی کرده اید. زنگ اخبار را فشار بدهید، خواهد آمد. دکتر برخاست و کنار تخت خواب میملام رفت و زنگ را فشرد. میملام گفت: خانمتان کجاست؟ دکتر حاتم وقتی میخواست بنشیند جواب داد: همان بالاست، چمدان ها را میبندد. در آهسته باز شد و شکو به مانند روحی به درون لغزید. از کنار دیوار خزید و همانطور که دستهایش را به دیوار میمالید در کنجی جا گرفت. نگاهش متناوباً از دکتر حاتم به میملام میافتاد. میملام گفت: آقای دکتر میخواستند با تو بیشتر آشنا بشوند. به ایشان سلام کردی؟ شکو لرزید و به دکتر حاتم تعظیم کرد و پوزش را مثل سگی تکان داد. میملام گفت: خیلی خوب آقای دکتر، شکو در خدمتگزاری آماده است. شکو شانه هایش را جلو آورده بود و دو دستش مثل اینکه از جایی آویزان باشد به سختی جلوی هیکلش تکان می‌خورد. میملام به حرف خود ادامه داد: او در خانه ما به دنیا آمده است. مادرش یک کنیز دورگه بود که در قصر پدرم کار می‌کرد و کسی نمی‌دانست از کجا آمده است. به زبان عجیبی حرف می‌زد و هیچ وقت هم زبان ما را یاد نگرفت. روزی او را در زمین بزرگ قصر پشت خمره‌های شرابگیر آوردند که در بغل باغبان فرو رفته بود. باغبان ما هم آدم عجیبی بود. گذشته تاریکی داشت و کسی از رازش سر در نمی آورد. اما به زبان ما حرف می زد و در این حال همه کاری می کرد. درخت‌های جنگل قصر را با تیر می انداخت و به جایش درخت‌های دیگر می کاشت. گاهی هم در باغ آلاچیق‌های بزرگ زیبا می ساخت. همیشه او را می دیدند که تبر بزرگش را بر دوش گذاشته و راه می رود و کار می کند. و بعضی وقتها من او را می دیدم که گوشه‌ای در آفتاب لم داده است و سیگار می کشد. خدا همین یک شکر را برای آنها باقی گذاشت. بچه های دیگرشان می مردند و گاهی هم ناپدید می شدند. اما آشپز ما عقیده داشت که پدرشان آنها را با تیر راحت می کند و می گفت با چشم خود بارها این منظره خوشمزه را دیده است. در نظر او این منظره ها خوشمزه آمده بود. به هر حال قصر ما از بس شلوغ و به هم ریخته بود کسی فرصت تحقیق و بررسی نداشت و خود آنها هم زیاد پاپی نمی شدند. بعید نیست چند تا از بچه هایشان الان در گوش و کنار مملکت پراکنده شده باشند. بالاخره یک روز کنیز پیر سکته کرد و مرد. فردایش ما باغبان خودمان را هم از دست دادیم. قصر را گذاشت و رفت و تا به حال کسی از حالش خبر ندارد. این سرگذشته شکو و خانوادهش بود. شکو بزرگ شد و من او را برای خودم انتخاب کردم چون وفادارتر و فداکارتر از او سراغ نداشتم. دکتر حاتم در این مدت دراز با نگاهی سوزان و نافذ به شکو خیره شده بود. شکو از وقتی که سخن به مرگ مادر و فرار پدرش کشیده بود آهسته می گریست و لبهایش تکان می خورد و بدنش می لرزید. دکتر حاتم گفت می تواند برود؟ او سزای خود را پیش از این دیده است. میملان به شکو رو کرد و گفت چیست؟ موضوع چیست؟ اما چنان رنج و غمی در صورت او دید و نگاهش را چنان ملتمس یافت که ساکت شد. شکو اشکایش را با آستین پاک کرد و همانطور که خودش را به دیوار می کشاند نرم نرمک به در نزدیک شد. دزدانه نگاهی به دکتر حاتم انداخت و ناگهان مثل تازی شکاری که رها شود در تاریکی گریخت. در پشت سر او به هم خورد و نیمه باز ماند. دکتر حاتم آه کشید و عرقی را که بر پیشانیش نشسته بود پاک کرد و گفت معذرت میخواهم. شما را بیهوده زحمت دادم. میملام گفت خیلی خوب، فراموش کنیم، از خودمان حرف بزنیم. من دیگر نمیخواهم دستم را قطع کنم. میدانستم، چند دقیقه پیش فهمیدم. به شما تبریک میگویم. تبریک؟ تبریک میگویید؟ واقعا خوشحال هستید؟ تقریبا، زیرا من طبیب هستم و وظیفه طبیب قطع اعضای فاسد است و نه سالم. از آن گذشته فردا این شهر را ترک خواهم کرد. البته نه برای اینکه شما هم از اینجا می روید، زیرا به هر حال مهمان خانه‌ای می توان پیدا کرد، بلکه برای زودتر رسیدن. به کجا؟ به خانه و زندگی؟ بله، به زندگی. چرا من حق نداشته باشم مثل دیگران لذت ببرم، از آفتاب و مهتاب استفاده کنم، سرخیز شوم، غذا بخورم، زن بگیرم و لباسهای خوب بپوشم؟ هیچ کس این حقوق را از شما سلب نمی کند. خودتان دست و پای خود را بریدید و سالها در دخمه ها به سر بردید و غذا و لباس و آفتاب را بر خود حرام کردید. برای اینکه نمی توانستم، بیشتر از این هم نمی توانستم. دکتر، شما باید مفهوم وقایعی نتوانستن را درک کرده باشید، چون ما به هر حال در چند تکه با هم اشتراک داریم و این بسیار جالب است. لاغر در جایی می توانیم به هم نزدیک بشویم. شما هم مثل من بعد از ظهرها وحشت دارید و نمی دانید چگونه آن ساعت شوم و دلهور انگیز را بگذرانید. شما هم گرفتار کابوس و بیخوابی و حالت متضاد هستید. شما هم همیشه با خودتان در جنگید و همانطور که بارها گفته اید نمی دانید که زمینی را باید قبول داشت و یا آسمان را، پناهی را و رفیقی هم ندارید. کسی نبوده است که روزی حتی به حرفتان گوش بدهد، چه رسد به اینکه گره ای از کارتان باز کند و جوابی به مشکلاتتان باشد. و حالا می توانید؟ آیا واقعا می توانید؟ بله دکتر، باید بتوانیم، زیرا فرصت بسیار کوتاه است و به زودی خواهم مرد. آمدن من به اینجا و دیدار شما اگر هیچ فایده ای نداشت، دست کم توانست در بروز رستاخیز روح من مؤثر واقع شود. رستاخیزی که ناچار روزی می باید پیش می آمد. چون من از خودم اطمینان داشتم، خودم را می شناختم و می دانستم که محال از غرور و مناعت و ایمانم یک سر از دست برود. آه، نزدیک است که به شما حسد ببرم. شما از چه چیزهای خوبی حرف می زنید؟ غرور، اطمینان، اعتماد و چه ایمانی به نیروهای درون و به شخصیت خودتان دارید. حالا سؤالی دارم، و کینه چطور؟ آن را در خود کشتم. زندگی پاک و آفتابی با کینه و بدی سازگار نخواهد بود. دکتر حاتم اندکی سکوت کرد و پس از آن با لحنی سنگین و کوبنده پرسید: چگونه کشتید؟ میملام آشکارا لرزید. دکتر حاتم کوبنده تر و سهمگین تر گفت: سردتان است؟ آن هم در این شب گرم؟ میملام دندانهایش را سخت به هم فشرد و از میان آنها گفت: با مشقتی باور نکردنی او را کشتم. فکر میکنید به همین سادگی و آسانی بود؟ نه نه، این فکر را نمی کنم. اما چه لزومی داشت؟ چشمهای میملام سرخ و ملتهب شده بود. دکتر حاتم گفت: بدون او چگونه زندگی برایتان قابل تحمل است؟ در زندگی همه چیز باید وجود داشته باشد. میملام که هنوز میلرزی جواب داد: من از کینه حرف می زدم. آیا شروع یک حیات تازه با کینه ورزیدن جور در می آید؟ و من همه را بخشودم، حتی او را بخشودم و فراموشش کردم. دکتر حاتم گفت: نمی ترسم که این او کیست، چون امشب زیادی فضولی کردم. کنجکاوی طبیعی است، اما شما نمی شناسیدش. خیلی خوب، پس بگذارید من این چیز طبیعی را به حد وفور داشته باشم. فردا به کجا می روید و چگونه و پس از آن چه می کنید؟ شکو مرا با اتومبیل از این شهر بیرون خواهد برد. بسیار خوب، زیرا هفته دیگر در این شهر نمی توان زندگی کرد. چرا؟ مگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دکتر حاتم لبخند زد. میملام گفت: پس شما همه کاره اید، طبیب و غیبگو و شاعر و فیلسوف. این بار نوبت دکتر حاتم بود که اندکی مرتعش بشود. هر دو به هم خیره شدند و لحظه سکوت در آینه قدی و ماه و ستاره های سقف برق زد. سرانجام دکتر حاتم به سخن در آمد: شاعر و فیلسوف، مگر من برایتان چیزهای بی‌معنی خواندم و یا سرتان را با حرفهای بی سر و ته به درد آوردم؟ نه، طبیعی است. هر پزشکی خود به خود کمی هم غیبگو و شاعر و فیلسوف است. پس گوش کنید، این شهر کوچک مبدل به گورستان کوچک قشنگ تری خواهد شد. میملام خندید. خیلی خوب، خیلی خوب، من از شوخی های ترسناک بدم نمی آید. و دیگر چه می شود؟ و دیگر هیچ چیز. همین هم کافی است که هر کس را از خنده رودبار کند. بعد از آن به خانه و شهر خودمان می رسیم. من این شیشه ها را پیش سک ها می اندازم و کارهایی را که عمری نکردم اما هر روز هر شب با فکرشان کلنجا رفتم شروع می کنم. خانم را با رنگ و روغن می زنم. صبح ها زود بیدار می شدم. دندان هایم را مرتب مسواک می کنم. به این ترتیب قطره ناچیزی می شن در این دریای بزرگ، در این اقیانوس یکسان و یک رنگی که اسمش اجتماع آدم هاست. یکی مثل آنها می شدم، با همان علاقه و عادات و آداب، هرچند که حقیر و پوچ احمقانه باشند و با آنکه خودم آنها را صدها بار به مسخره گرفتم. اکنون من میان زمین و آسمان معلق ماندم، تنها هستم و به جایی و به کسی تعلق ندارم، و این به جای آنکه برایم فخر و غروری بیاورد رنجم می دهد. ممکن است حالا افکارم خیلی عالی باشد، آدم واقع‌بینی باشم که همه چیزهای باطل پوچ را احساس کرده است، و ممکن است کسی باشم غیر از میلیون‌ها نفر مردم عادی که مثل حیوان‌ها می‌خورند و می‌نوشند و جماع می‌کنند و می‌میرند. اما همین هاست که عذابم می‌دهد و به نظرم پوچ‌تر و ابلهانه‌تر از همه چیز می‌آید. از این پس من یکی از هزارها خواهم بود، یکی از میلیون‌ها، و در طبقه جا خواهم گرفت. و دیگر آسوده خواهم شد. مثل همانها که می خورم و می نوشم و جماع می کنم و زندگی را جدی و واقعی می گیرم. دکتر حاتم به میان حرف او دوید و گفت: معذرت می خواهم، زیاد حرف زدن برای شما خوب نیست. از آن گذشته مثل اینکه حالا دیگر شوخی می کنید. خیلی خوب، ممکن است آهسته تر حرف بزنید؟ بعد از آن چه می شود؟ بسیار عالی می شود. آن وقت است که من دیگر احساس تنهایی نمی کنم. مثل حالا در فضا معلق نیستم. تکلیفم معلوم شده است و به جایی تعلق دارم. به آسمان طبقه خودم ایمان می آورم و با ریشخند آسودگی به آن نداهای همیشه که درونم گوش می دهم. آن نداها که همیشه از ابتذال یک ثانی بر حذرم داشتند. راستی چه خواهند گفت؟ اینکه تسلیم شدم و یا بر فهم خود گذاشتم و پوچی و بیهودگی را باور نداشتم؟ بگذار بگویند. دیگر به خودم زحمتی نمیدم که با زبان و عمل جوابشان را بدم. طبقه من، اجتماع من و همان دریای بزرگ یک رنگوی راکد و یک نواخت لابد از عضو خودشان، از قصر کوچک گمنام و بینام و نشان خودشان دفاع خواهند کرد. درست است آنها وکلای زبردستی هستند و این هم درست است که شما واقعا عوض شده اید. می توانم خواهش کنم که آدرس آینده ایتان را برای من بفرستید؟ یا هم اکنون لطف می کنید؟ گاهی من و ساقی به شما سری می زنیم و خانواده خوشبختتان را می بینیم و یاد این روزها را زنده می کنیم. از شما تشکر خواهم کرد. حتما به ما سری بزنید. من و شما با این کار به هم ثابت می کنیم که از گذشته و از آن اشک‌ها و سوءزن‌های قدیم چیزی در دل ما باقی نمانده است. سوءزن‌هایی که لاقل در من وجود نداشته است و حالا می توانم به شما بکنم. آخر بگذارید برایتان کاری کرده باشم. شما که پول من را نپذیرفتید. قبول می کنید که این پول هم مثل صاحبش در هوا معلق بود و تکلیفش معلوم نبود؟ البته وقتی که زندگی تازه شروع شود پول تازه تان را به جان دل می پذیرم. درست مثل رژیم تازه که در یک مملکت پدید می آید. شما باید از نو سکه بزنید. مرا محظوظ می کنید، اما بهتر از تقویتم کنید. دوایی که عمرم را طولانی کند و به مزاجم قوت بدهد. مخصوصاً نه، بگویید چرا خجالت میکشید؟ میدانم که میخواهید دوایی بگیرید و بچه‌های زیادی به وجود آورید و مسلماً با وضع کنونیش امید به مداوا و تقویت دارید. بله، باید به من آمپول بزنید یا چه میدانم دوایی بدهید که بتواند نیروی بدنی و جسمیم را و جنسیم را اصلاح کند. مخصوصاً حالا که روحم آماده تحویل دادن است. باید تنم را هم آماده کنم. من مخصوصا داروهای موثری دارم، اما اگر خودتان نمیخواهید هرگز از آنها حرف نمیزدم. چیست؟ شربت است؟ نه، آمپول است. به خاطر اینکه روده شما ضعیف شده است داروی خوراکی به درتان نمیخورد. به علاوه تأثیر آمپول زیادتر خواهد بود. آمپول ها درست یک هفته پس از تزریق اثر خواهد کرد و شما هم که زیاد زده اید و مهلتی ندارید و هرچه زودتر میخواهید زندگی جدیدتان را شروع کنید. البته نوع دیگری از آن هم هست که تأثیرش دیررس است. نه، از همان زودرس ها، هرچه زودتر بهتر. میترسم که یک بار نظرم عوض بشود و باز مجبور شوم که همین ذهنگی مهنتبار و کشنده را ادامه بدهم. بنابراین آماده باشید، خیلی زود آنها را از مطب خواهم آورد. دکتر حاتم به چابکی بیرون رفت. میملام در آنه روبروی خودش خیره شد. هیولایی خسته با خود فکر میکرد که تزریق این آمپول ها اولین مورد رستاخیز اوست و پس از آن باید به دنیای تازهش قدم بگذارد. آری، زندگی تازه در انتظار اوست، روشن و آفتابی، بیان که آلاچیق داشته باشد. فردا با شکو اینجا را ترک خواهد گفت. لااقل یک هفته در راه است و پس از آن به خانه می رسند. راه از کنار کویر می گذرد. وقتی به منزل رسیدند تازه آمپول ها تأثیر کرده است. نعشه پسرش را به خاک خواهد سپرد و سپس همه نوشته ها و یادداشت های خود و او را آتش خواهد زد. تفنگ شکاری را هم باید بشکند و دور بیندازد. پیپ پدرش را و دستمال های مادرش را هم باید و بعد به حیات تازه رو کند. حمام روزانه بگیرد و از دندانها و باقی مانده بدنش به خوبی نگهداری کند. عذر نوکرها و کلفتهای زیادی را بخواهد و حساب درآمد و املاکش را به دقت واریز و تسویه کند. پس از آن نوبت عروسی و تشکیل خانواده است و راستی تکلیف شکوی با وفا چیست؟ آه، برای او هم باید زنی دست و پا کند، زنی که با آغوش گرمش پاداش یک عمر خدمت و خاموشی و سکوت و فراموشی او باشد. دکتر حاتم به درون آمد و آمپول‌ها و سرنگ‌ها را روی تاخچه‌ای گذاشت. میم لام گفت: راستی دکتر، چطور است به شکو هم لطفی بکنی؟ می‌دانید او تا کنون رنگ زن را ندیده است و طعم بوسه و آغوش را نچشیده است. می‌خواهم برای او زنی بگیرم. او جوانی و نیرو و میل جنسی خود را به خاطر من تباه کرده است و من باید جبران کنم. می‌خواهید به او هم تزریق کنم؟ مگر چه عیبی دارد؟ شاید ضعیف باشد. دکتر حاتم به تلخی و سنگینی خندید. چهرش چنان درهم و تیره شده بود که میم لام را به وحشت انداخت. اما او خیلی قوی است، نمی خواهد دلتان به حالش بسوزد. شما از کجا می دانید؟ معاینه اش کردم. میم لام به دکتر حاتم خیره شد. دکتر حاتم چنان سرد و بی‌اعتنا ایستاده بود که گویی مجسمه سنگی است و نباید از او انتظار توضیح و پاسخ داشت. میم لام حیرت و شگفتی خود را فرو خورد. دکتر حاتم پیش آمد و آستین میم لام را بالا زد. اینک هر دو در آینه روبرو و در شیشه های دق و پراکنده سقف جای گرفته بودند. میم لام پرسید: در رگ می زنید؟ دکتر حاتم به جایی که به او پاسخ دهد زیر لب زمزمه کرد: از آن گذشته، شکو هم باید مواظب حال شما باشد. این دوا یک هفته در بدن شما خواهد ماند، یعنی همان وقتی که در راه هستید، و ناچار ضعف‌هایی برای شما پیش خواهد آمد. این است که شکو را باید معاف کنیم که بتواند ماشین را براند و شما را سوار و پیاده کند و پرستارتان باشد و بالاخره به جایی برساند. در آن بیابان دور و دراز و خشک و سوزان نه آدمی هست و نه آبادی و نه جایی برای استراحت. میم لام گفت: خیلی خوب، هر طور صلاح می دانید. بر حال از شما متشکرم. اولین قدم را به سوی زندگی تازه و دنیای سعادت بخش آیندم به کمک شما دارم بر می دارم. دکتر حاتم گفت: این وظیفه من است، این وظیفه من است و شما بیهوده با الطاف خودتان شرمندم می کنید. سر میم لام با چشم هایی مثل چشم گوسفندی به سوی بازویش برگشته بود. دکتر حاتم بر روی میم لام خم شده بود و نگاهی شرربار و بی‌حوصله داشت. هر دو حرکت کند و غلیظ مایع را که با خون مخلوط شده بود در سرنگ دنبال می کردند. دکتر حاتم آمپول را در رگ زده بود. ناگهان صدایی از پشت در برخاست. دکتر حاتم در دل گفت: شکو شکو، تو باید زنده بمانی تا تشنج و احتضار ارباب محبوبت را در میان صحرای بی آب و علف و در وسط جاده دور دراز ببینی و آنگاه ندانی چه باید کرد. باید سالها زنده بمانی، شاید روزی پدر پیرت را و یا برادران و خواهران ناشایستت را در گوشه‌ای از این دنیا بیابی و از آنها بگریزی و در آن بیابان فراخ که در آن نه آدم هست و نه آبادی و نه جایی برای استراحت، نعش بی جان اربابت بر روی دست هایت سنگینی می کند و تو نمی دانی چه باید بکنی و با خود خواهی گفت که فقط جا برای دفن کردن هست و به گور سپردن. و آنگاه شنهای سوخته روان که از دل کویر برخواستند و او را در کفن داغ خود به دور دست ها خواهند برد و هنوز تو زنده ای و دیگر کسی نیست که برایش وفادار باشی و فداکاری کنی. آن وقت در آن ساعت‌های شوم و تاریک تنهایی و در آن ظهر گرم بی‌آب که ریگ بر بدنت می‌کوبد، همه آن لذت‌هایی را که از تن ساقی من چشیده‌ای پس خواهی داد. میم لام گفت: آخ! و دکتر حاتم سوزن را از رگش بیرون کشید. در آینه روبرو و در ماه و ستاره‌های دق و اندوهگین. در سراسر سقف و در کمرکش دیوارها تصویرهای فراوان در زوایای گوناگون فرو شکست و منعکس شد و در هم آمیخت و آنگاه از هم جدایی گرفت. دکتر حاتم از میملام دور شد و به سوی تاخچه رفته بود. اکنون در آسمان اتاق، در ملکوت ما و ستاره های لاغر شرم زده و در تلالو رنگین و سنگین و سرگیج آور دیوارها سکوت و آرامش و خاموشی بود. ابدیتی ظلمانی بود و تنها بر آینه قدی هیولای ناقص و بی حرکت با چشمانی نامفهوم و نگاهی سرد نقش بسته بود. با صدایی نرم مثل تنین پای کسی که روی نمد راه برود از پشت در برخاست. نقش آینه تکان خورد و به سوی صدا متوجه شد. دکتر حاتم نیز از فراز شانه خود به در نگاه کرد. شکو از درز در سر به درون آورده و به آن چشمها خیره شده بود. دیده می شد که قوز کرده است و گونهش فرو رفته است، انگار چیزی را می میکد. پا به پا می کرد و دم به دم مفش را بالا می کشید و پوزش آهسته تکان می خورد. میملام فریاد زد: برو. شکو بی صدا و خاموش ناگهان مثل تیری از شست رها شد و در فضای تاریک بیرون اتاق فرو رفت.